طبق روال روزهای پنجشنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحثمون در مورد دعا و استجابت دعا رسیده بودیم به موانع استجابت دعا که این هفته انشاءالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد. خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام.
عرض خوش آمد و تشکر از حضورت.
بنده هم خدمت عزت عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
علیکم
السلام. امیدوارم که اعمال طاعات در ماه ذوالحجه مورد قبول باشه. چه ماه محترم، چه ماه عزیزی بود، چه اعیاد بزرگی داشت و ورود به ماه محرم که ماه هویت سازی شیعه است، ماه عرفان، ماه معنویت بلندیه که جز به خدا توجه نشه. شاعری به زیبایی این زبان حالی از امام حسین علیه السلام به شعری در آورده، به شعر عربیه، که ترکت الخلق ترن فی هواکا، همه خلق را به جملگی خودم و دیگران را برای عشق تو ترک کردم و ایتمت العیال لکی اراکا، و خانواده خودم را یتیم کردم تا به لقا و جمال تو برسم. فلو قطعتنی فی الحب اربن لما حن الفؤاد الى سواکا، اگر در راه عشق و دوستداری خودت مرا تکه تکه پاره پاره کنی، قلب من جز به سوی تو شوق نمی، با هر قطعه قطعه کردن شوق من بیشتر می شود. امام حسین علیه السلام مظهر عشق خداست دیگه، و ما سرمایه جز عشق خدا نداریم در زندگی و آیندمون. بعد از حضرت مدد گرفت، حسینی شد و حسینی زندگی کرد. سیدا شباب اهل جنه هستن، این روایت شریف که میفرد حسن و حسین سیدا، دو سید جوانان، سرور جوانان اهل بهشتن، یعنی سرور کل اهل بهشت، چون بهش پیرمرد و از کار افتاده که توش نیست. اهل الجنه کلهم جرد و مرد، بهشتیان همگی جوان و شاداب و در سنین نوجوانی و جوانی هم، و ایشون سرور همه اهل بهشتن از انبیا و اولیا، یعنی چون مقصود از این جوانان خوشون که تو جوانی از دنیا نرفتن، این جوان بوده از دنیا رفته، یعنی سید جوانان، یعنی هم در فتوت گوی سبقت از همه بهشتیان رو بودن. و میدونین شما جهادی که حضرت ابا عبدالله کردن جهادیه که بی نظیر بوده، یعنی تمام جهادهای از ابتدای انسانیت تا انتها جهادهای امام زمان با دو تا چیزه، مال، جان.
بله.
جاهدون فی سبیل الله به اموالهم
و
انفسهم. اما جهاد با ناموس اصلا نداریم، اصلا حرامه زن بیاد تو میدان جهاد، به خاطر که اون کشش ظرفیت آسیبی که میخوره. اصلا اینی که استثناء خورده تو عالم، چیزی که برای دیگران مجاز نیست، برای حضرت ابا عبدالله جزء میثاقش قرار میگیره که با همسر و فرزندانش بیاد و اونا هم این جهاد رو ادامه بدن و در اسارت اون خط رو به تمامه برسونن، چون اگه اون زن و فرزندان نبودن جهاد حضرت ابا عبدالله ناتمام میموندی.
بله.
اینی که یک کاری حضرت ابا عبدالله کرده که شما ببینید همه عالم رو تحت تاثیر قرار گرفت. خب توی عراق، حالا همین عرفی هم که در نظر میگیریم، شش امام هن دیگه.
بله.
حضرت امیر، حضرت ابا عبدالله، حضرت موسی بن جعفر، حضرت جواد الائمه، حضرت آقا امام حسن عسکری و حضرت آقا امام هادی علیه السلام. اون دهم است. هر کی میخواد در اونجا بگه من تمام کربلا. ما پدرش اونجاست. نمیگه میرم نجف.
درست.
و میزان روایاتی که در فضیلت زیارت کربلا داریم برای نجف نداریم، برای خود رسول الله نداریم. اون ترجحات، نه اینکه مقام حضرت ابو عبدالله بالاتر باشه، اون اتصالی که برقرار میشه که به جهت اون عملی که صورت گرفت که فوق تصور ملائکه، یک آثاری داره که ممتاز کرده دیگه حضرت رو، اختصاصاتی داره هیچ نبی و وصی نداره، هیچ نبیی و هیچ کدوم از ائمه اربعین نداره و حضرت ابو عبدالله داره. اسرار داره جریان کربلا و جریان حضرت ابو عبدالله، اسراری داره که خداوند از ابتدا برای انبیا بیان کرده. حضرت آدم وقتی که میخواست توبه کنه، خداوند فرمود به این پنج نور قسم بخور و من رو با اینها واسطه قرار بده و بخوان، اینا رو واسطه قرار. بعد حضرت آدم میگفت ای خدا، این اینا رو میخوام بهجت و سروری دارم، به این اسم آخر که میرسم اصلا اشکم جاری میشه. بعد خداوند جهن حضرت ابو عبدالله برای حضرت آدم توضیح داد و حضرت آدم اونجا گریست و خدا روزخان شده قبل از آمدنش برای حضرت آدم. برای جریان حضرت زکریا این همین جریان هست که نه در روایت داریم که وقتی حضرت زکریا طلب فرزند کرد، خداوند بهش فرمود که از من بخوان و ذوات القدسی خمسه طیبه رو واسطه قرار بده. مشابه حضرت آدم، ایشون هم گفتش این پنجمی که میرسن دلم یه غم سنگی نمیگیره. باز خدا توضیح داد. بعد خود حضرت زکریا گفت خداوند من خجالت میکشم به واسطه اینها از تو فرزند بخوام، فرزند من بمونه و او اونطوری شهید بشه، از تو میخوام که این فرزند من رو پیش قراول و قربان او بکنی. که حضرت یحیی هم تقریبا مشابه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید دیگه، یعنی پیش قراولانش در سلسله انبیا آمدن. که حضرت ابو عبدالله هم در راه کربلا خیلی به این استشهاد میکردن، وقتی که میرفتن مکرر این جمله رو میفهمیدن که از پستی دنیا همین بس که سر مقدس یحیای نبی را برای یک بدکاری از بدکاران بنی اسرائیل بردن. از این پیش حزقیل نبی، حزقیل نبی کسی بود که قومش ریختن سرش، میخواستن زنده زنده پوست سرشو بکنن و اینجوری بکشنش. جبرئیل آمد خدمت ایشون گفتش میخوام کمکتون کنم، گفت نه من به حسین میخوام تأسی کنم، او اسمه منه. پیش قراول خیلی داره، یعنی از این میفهمیم که خدا جریان کربلا و حضرت ابو عبدالله رو برای تمامی انبیا و اولیا، این که میگه به این گفتم به این گفتم، اینا که اختصاصی ندارن که،
درسته،
نشون میده برای جمیع انبیا گفته این قضیه رو که در آخر الزمان میخوام من یک حقیقتی رو رو کنم، کسی چنان با من پیمان بسته که چنان عملی انجام میده که دیگران درش ناتوانن. حضرت ابراهیم و اسماعیل یکی از پیش قراولانشه دیگه. حضرت اسماعیل رو وقتی حضرت ابراهیم میخواست قربان کنه که چاقو نمیبرید، که خدا میدونه اون لحظه چه میگذشت بین این دو پدر و پسر. بعد قرآن میفهمد و فدیناه و به ذبح عظیم، ما اسماعیل را با یک ذبح عظیمی جایگزین کردیم. خب یه قوچ اصلا مفسرین رو متحیر کرده، یه گوسفند تو اون صحنه که این همه عظمت‌های خیره کننده بین این پدر و پسره، حالا گوسفندی بیاد که نمیگن بهش عظیم. این اشاره در روایت هم داریم، این ذبح عظیم منظور حسین ابن علی، چون آثار عظیمتری ذبح اسماعیل شد یک گوشه ای از مراسم حج. حج خودش یک فرعی از فروع دینه، یکی از فروعات حج سنت قربانیه که در حقیقت قربان کردن خواسته های نفسانی، گذشتن از مال، جاه، مقام، شهرت، نفس، خلاصه. اما قربان کردن این ذبح عظیم باعث حفظ اصل دین شد در بین بشر و بین انسان ها. یعنی اون قربانی حضرت اسماعیل یه فرعی از فروع دین رو نتیجه داد، قربانی شدن حضرت ابو عبدالله اصل همه دین با تمام فروعش و اصولش و اخلاقیاتش و همش دفع. یک چیزیه که آدم هرچی بهش توجه کنه میبینه که خیلی سرمایه بزرگیه. حیفه از کنار این سرمایه بزرگ کم بهره آدم بیرون بره. انبیا متوسل شدن برای حاجاتش
و فرصت امسال با توجه به شرایطی که هست به نوعی دیگر برای همه ما فراهم شده، تا اینکه هر حسینیه، هر خانه یک حسینیه باشد، پرچم عزای حضرت ابوعبدالله از سر زر خانه های من در واقع آویز شود و ما هم عزادار حضرت ابوعبدالله باشیم، همچون 1380 و اندی سال گذشته که همه در عزای حضرت ابوعبدالله گریستند. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم وارد موضوع بحثمون بشیم که موانع استجابت از دعا جا برای ما و شما. ادامه بحث رو بفرمایید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. در خدمت شما عزیزان هستیم و جناب آقای دکتر نخاولی در بحثی که چند جلسه گذشته و چند ماه گذشته در واقع در مورد بحث استجابت دعا و مناجات با حضرت حق برای ما و شما صحبت می‌کردند، به این بحث رسیدیم که چه چیزهایی موانع استجابت دعاست. چند مورد راجع برای ما و بینندگان فرمودید و ادامه بحث رو امروز می‌خوایم بشنویم با توجه به اینکه روز آخر سال قمری هم هست و فردا آغاز سال جدید قمری. خیلی ها این فضا رو برای دعا کردن و اعمالی که امشب و حالا در دهه محرم پیش رو دارند در نظر گرفتند و آغازی برای خودشون احتمالاً دارند. در این باره می‌خوایم صحبت کنیم و صحبت‌های ادامه بحث شما رو بشنویم. در واقع
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه وقتی راجع به زمانها و مکانها و تأثیرش در دعا صحبت کردیم. وقتی که آدم بتونه زمانهای مناسب، مکانهای مناسب، حالات مناسب، زمان مناسب در شبانه روز عرض کردیم، بین طلوع سحر، قبل از غروب، بعد از هر نماز، وقتی که در آسمان باز به باران رحمت، وقت اذان، اینها زمانهای مناسبه. مکانهای مناسب، مساجد، محلهای دعا، محلهای توجه به خدا، مشاهد مشرفه. خوبم هست حالا اینجا به ذهنم این مطلب یادم اومد، نمیدونم قبلا شاید عرض کردم یا نه، خوبه هر کسی تو خونش یک مسجد داشته باشه، مصلایی داشته باشه، ولو به اندازه سه تا جان نماز، سه تا سجاده داشته باشه که اونجا مشخصاً جای مطهری باشه، یکی از بهترین جاهای خونه، عطر بزنن، حالات خوش برای با وضو بودن، رو به قبله بودن، با لباس آراسته بودن. در بعضی از روایات داریم اگر کسی لباسای شیک خوبش رو بیرون میپوشه، وقت نماز در میاره، این بداند که برای غیر خدا لباس پوشیده. لباس خوب باید گاهی وقتا اون قدیما تو مساجد گاهی وقتا اینجوری پیش میاد، میبینیم که مثلا افراد باید که سر زانوی شلوارشون مثلا خراب نشه در میآوردن تو مسجد با شلوار، یا خیلی خلاف ادب و عبودیته که آدم همینطور که جلوی دیگران میخواد شیک باشه، خب خدای جلوی خدای خودش وایساده با بهترین لباس آراسته عطر بزنه، حتی مثلا اگه بتونه عودی روشن کنه، کندوری بسوزونه که هوا معطر باشه، در واقع داره که بوی خوش جلب ملائک میکنه. اینا رو که عرض کردیم، در جاهایی هم که استجابت مانع پیش میاد برای استجابت، بعضیشون باز عرض کردیم، مثلا فرد بشینه بگه که خدا به من روزی بده و کار نکنه، بعد خدا میگه مگه من نگفتم برو پیگیری کن، یا کسی که همسرش رو نفرین کنه، نمیتونه مدیریتش کنه، نراهاش میکنه، یه زندگی آتشی.
درست.
یه خب من در امرش رو دست تو قرار دادم، این نفرینی که میکنی مستجاب نمیشه. و کسی که مالی رو مدیریت نکرد، فاسدش کرد، به غیر جای درست مصرف نکرد، بعد میگه که خدا به من روزی بیشتری بده، بعد خدا هم بهش میفهمد که مگر من به میانه روی مدیریت امر نکرده بودم، و امثال اینها. از مهمترین موانع استجابت دعا، یکیش بعضی از گناهانه، کلن گناه مانع میشه، یعنی مانع میشه به این معنا که باعث میشه دعا منعقد نشه.
درست.
همونطور که وقتی که قلب قاسی باشه، قلب لاهی، قلب قاسی، قلبی که اهل لهو باشه، جدی دعا نکنه یا قساوت داشته باشه، دعاش مستجاب نمیشه. کسی هم که خیلی گناه بکنه و توبه نکنه، گویی حجابی پیش میاد، همونی که در دعای شریف کمیل فرمودن که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، حبس میکنه دعا رو، نمیذاره دعا بالا
بره.
یه روایت اینجا از آقا امام باقر علیه السلام داریم که میفهمند که گاهی وقتا بنده ای از خداوند حاجتی طلب میکنه و اقتضا هم داره که این حاجت برآورده بشه، حالا زود یا دیر، فیزن و العبد و زن بن، دعا میکنه، پشت سرش یک خطایی میکنه خطا که میکنه. حالا هر خطایی هم نیست، گاهی وقتا خطاهایی که فیقول الله تبارک و تعالی للملک لا تغز حاجته، الان دیگه اون قابلیت گرفتن این حاجت از دست رفت براش، فانه تعرض لسخطی و استوجب الحرمان منی، متعرض خشم من شد. معلومه خب منظور این گناهان گناه بزرگی دیگه، دلی رو بشکنه، در گناه بزرگی بکنه، خصوصا در بین گناهان ظلم خیلی اثر جدی داره، جز اون ذنوبی هستش که هم بعضی از گناهان هستش که به آینده موکول میشه جزاش، بعضی از گناهان سری دامن آدم رو میگیره، یکیش ظلمه، خصوصا ظلم به کسی که کسی رو نداره، به زیر دستان آدم زورش میرسه به یکی بزنه تو گوشش، حالا بچه باشه، همکار زیر دست باشه، آدم رئیس اون، اینا رؤسا و مدیران باید خیلی بترسن از خشم خدا، چون که ظلم به زیر دست، یعنی هر کسی که در موقعیتی نیستش که با شما رو در رو بشه و یقه شما رو بگیره،
به اصطلاح اون طرف میزه.
آره.
ما این طرف میزه.
آره. حالا مثلا بله بله، حالا یا مثلا اون همسر انسانه، خب زن ضعیف‌تره دیگه.
درست.
یا فرزند آدمه، یا شاگرد مغازشه، یا رئیس و مرؤوسن، کارمندشه، کارمند حالا دولتی باشه غیر دولتی باشه، اون توان این رو نداره که
بله
حقش رو استیفا کنه، بعد فرمود از که ظلم به کسی که ضعیفه بپرهیز، خصوصا به کسی که کسی رو نداره که حقش رو استیفا کنه، چون اون وقت من خودم به میدون میام، خدا میفرمه.
هیچ یاوری جز خدا نداره.
بله، کسی که یاوری جز خدا نداره. این از اون ظلمای سریع العقوبت هم هست، از اون گناهانیه که سریع عقوبت میشه و راه دعا رو میبنده. از ظلم و ظلمات و یوم القیامه، ظلم باعث تاریکی های انسان در عالم قیامت میشه. خب گاهی وقتا علت بعدی دیگه، یعنی مانع بعدی، چیزی که با حکمت سازگار نباشه. آدم میگه که مثلا، یه بار مثالش گفتم تو کتابای عربی زمان ما بود که بچه ادعا میکرد که نمیدونم خدایا نمیدونم اورست بزرگترین رود در چین باشه و اینها، چیزایی که اصلا آره مثلا این چیزایی که با حکمت سازگار نیست. یه سوال شاید اینجا پیش بیاد با اون، این که گاهی وقتا ما میگیم خدای همه مریض ها رو شفا بده. خب همه مریض ها شفا بده یا همه فقیر ها مثلا فقرشون برطرف میشه، این یعنی اصلا عالم دنیا عالم دنیا نباشه، چون عالم دنیا دارون بالبلاء محفوفه، خانه ایست پیچیده شده به بلاها. حالا اون بلا فقر، مرض، بیماری های مختلف و امثال این هاست. لازمش اینه که دانشکده پزشکی برچیده بشن، همه سیستم بهداشتی درمانی جمع بشه و امثال این ها.
ولی وظیفه ما این هست که کلی دعا کنیم.
حالا پس حکمت این نوع دعاها چیه؟ به وقتی که آدم این دعا رو میکنه، تمام کسانی که خب همه افراد مصلحتشون نیست، یک مصلحتش این عجل قطعیش رسیده که درست. با این بیماری از دنیا بره دیگه
درست.
اما کسانی که امکان و طبق نظام اتم و احسن امکان اصلاح دارن، این دعا رو همشون اثر میذاره و مجموع این دعاها که اثر میذاره رو اینها، به تعداد کسانی که خوب میشن. وقتی که آدم میگه اللهم اشف کل مریض، اللهم اغن کل فقیر، تمام فقرایی که در مصلحت قطعیشون این نیست که فقرشون زائل نشه، مصلحتشون هست، امکانش هست، باید اون به تمامه برسه، این دعاها در تمامیت اون تقدیر الهی وقتی تأثیر میذاره و اثر میذاره، این در تمام فقیرهایی که وضع اقتصادشون خوب میشه و تمام خیراتی که بشه، چون
بله.
چون دعا کرده
درست.
ممکن اون وضع اقتصادش خوب بشه و بعد با اون گناه کنه با اون پولش، این دیگه مسئول اون نیست
درست.
و یا بهبودی مریضی حاصل بشه و خلافایی انجام بده، اما در تمام آثار خیری که بر تمام مریضهای عالمی که تو سنگاله، وقتی که کل مریض، وقتی که امام سجاد دعا می‌فرمودن اللهم اشف کل مریض، یعنی تمام مریضای عالم انسانیت، حتی شاید وسعت دید اهل بیت اینطوری بوده در عوالم انسانی دیگه‌ای که الان هستن مریضی هست خوب بشه،
بله،
اون وقت در تمام آثار خیری که بر این استجابت بار میشه و تمام آثار خیری که اونو انجام میدن انشالله شریکه.
بله. و اینکه دعا در حق دیگران باعث میشه چند برابر در خودش
احسنت
به استجابت برسه.
بله. مثل بارانی که میباره
درست.
تمام گلها، تمام عطرها، این باران، این آب درشون مدیون اون هستن
درست.
و در اون عطر و زیبایی و شکوفایی و اینها دخیله.
درست. خیلی متشکرم. تا اینجا رو داشته باشیم، یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم، ادامه صحبت ها هم شنیدن است.
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
از صبر و نماز یاری جویید، و با استقامت و مهار هوس‌های درونی و توجه به پروردگار نیرو بگیرید و این کار جز برای خواهش آن گران است. آنها کسانی هستند که می دانند دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز می گردند.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. بحثی که در مورد استجابت دعا داشتیم و امروز در مورد موانع استجابت دعا انشالله امروز جمع‌بندی خواهد شد که دعوت میکنم همچنان همراه ما باشد. آقای دکتر، حالا ما از قدیم هم شنیدیم، خیلی هم بهش رسیدیم، وقتی که حاجتی داریم دل پدر و مادر رو به دست بیاریم. حالا اونهایی که خدای نکرده دل پدر و مادر رو شکوندن یا خدای نکرده عاق والدین هستند، اونها دعاشون مستجاب نمیشه؟
بله، عرض کردم ظلم، مرتبه ظلم هرچی بیشتر باشه، حجاب و مانع و پوشش بزرگتری در روی حاجت انسان، به طوری که بزرگترین ظلم شرکه.
بله،
همسایه دیوار به دیوار شرک، نارضایتی پدر مادره. همونطور که همسایه دیوار به دیوار توحید و یگانه پرستی، رضایت پدر مادره. چهار بار بحث والدین در قرآن مطرح شده، هر چهار بار پشت سر توحیده. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. جالب، حضرت لقمان به پسر خودش در توصیه هایی که میفهمد، یکی از توصیه هاش اینه که میفهمد که لقمان حکیمه دیگه.
بله، و چون نکاتی رو هم تو
بله این اگر کسی پدری میخواد با بچه هاش صحبت کنه، این سوره رو بخونن که من چجوری مثلا چه نکاتی رو بگم. اینا برای زندگیه، نه برای روحانی و رد شدن.
بله،
پدر با پسرش چجوری صحبت کنه. میفهمد که ولقد آتینا، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. ما به لقمان حکمت دادیم که تو شکر خدا رو بکن. یعنی فرد حکیم کسیه که بیشترین شکر و سپاس و توجه به نعمتهای خدا رو داره، و هر کس این کار کرد فقط برای خودش، چون به خدا که چیزی نمیرسه که از ما. و من کفر فان الله غنی حمید. بعد و از قال لقمان، حالا فقط لقمان چی گفت لبنهی به پسرش، فرمود که و هو یعظه، در حالی که موعظش میخواست بکنه، راه درست رو نشونش بده، گفتش اولین چیز یا بنی لا تشرک بالله، بزرگترین حقیقت هستی را بهش بی توجه نباش، شرک نباش، که ان الشرک لظلم عظیم. بعد این آیات رو میخونم، شما خود آیات چند بخونم. لا تشرک بالله ان الشرک لظلم، یا بنی لا تشرک، بنی یعنی پسر عزیزم، ابنی یعنی پسرم، بنی یعنی عزیز دلم، اینجوری به اصطلاح
بار محبت.
آره، به مثلا حالت تحبیب داره،
درسته.
بعد یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتكن في صخره، اگر یک عزیزم، اگر یه چیزی به اندازه
خردل،
یه خردلی وزن داشته باشه، در عمق آسمان ها، در قعر زمین باشه، خدا میداند و خدا اون رو میاره. همون که میفهمد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا، مواظب اعمالت باش. یا بنی اقم الصلاه، من دو آیه رو اینجا حذف کردم، ملاحظه فرمودین، میگه یا بنی لا تشرک بالله، بلا فاصله بعد از این که حضرت لقمان گفت لا تشرک بالله، خدا حرف حضرت لقمان رو قطع کرده، وسطش پرانتز باز کرده. اون دوتا یا بنیه بعدی درست، ادامه حرفاشه، بین اون دوتا اینه. یعنی بعد از این که گفت لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، و بفهمد و وسینا ما سفارش کردیم
از طرف خود خدا.
خود خدا میگه دیگه، لقمان اینجا حرف نمیزنه. و وسینا الانسان به والدی، خدا انسان را وصیت و سفارش اکید کرده که نسبت به والدینش هر کاری میتونه بکنه. حملت ها امه وحنا علا وحن، مادرش با سختی تمام این رو حمل کرد. و فصال و هوفی آمین، 2 سالم شیرش داد از شیر جانش. انشکر لی ول والدی که، از لقمان چی گفت؟ به لقمان گفت من لقمان، به لقمان حکمت دادم، انشکر لله. حالا خود خدا میگه که انشکر لی، ای انسان از من شکر کن. بله والد، برای والدتم خیلی شاکر باش که الی المسیر، سیرورت تو، شدن تو، آمدن تو به سمت من. و اینجا هدا کرد، بعد میفهمد که منطقه اگر پدر و مادر خواستن تو رو به شرک بندازن ازشون اطاعت نکن، ولی احسان برداشته نمیشه.
ولو این که تو رو به سمت غیر خدا امر کنن، بله، حق نداری محبت تو حذف کنی.
محبت نه، محبت ما به مشرک نباید محبت داشته باشیم، ولی احسان باید کرد.
احسان
یعنی میگه اگر مشرک بودن دوستشون نداشته باش، اما بهشون احترام در نهایت حد دوست. کمال بزن، خواسته هاشون رو بدون چون و چرا عمل کن، یعنی کاملا مثل یک ورده در خدمتشون باش. یه بار شاید این روایت عرض کردم، یه کسی مالش رو پدرش یه زحمتی کشید و مدتی مثلا خونه خریده بود، بعد حالا مسافرتی بود نبود، پدرش رفت خونه رو فروخت و برای خودش برداشت، آمد خدمت رسول اکرم گفت ما خونه رو خریدیم، پدر رفته فروخته برای خودش. حضرت فرمودن انت و مالک لعبیک، تو و همه سرمایه‌ای که داری مال خودت، هم مال پدرت هستی. یعنی پدر و مادر رو خدا قرار داده که هر چی میخواد در آسمانه. قلب پدر و مادر، خصوصا مادر، دریچه به آسمانه.
یعنی همینجا نتیجه بگیرم، اگر یک دعایی داریم که مدتی هم هست دعا میکنیم و هنوز به استجابت نرسیده، برای پدر و مادرمون دل اونا رو به دست بیاریم، حتی اگر به این دنیا نیستن خیراتی داشته باشیم.
بله، در روایت داره بین سر قبلشون ازشون بخوان براتون دعا کنه، باز میشه گره ها. و چه بسا خیلی گره ها به خاطر همین بی‌توجهی هست. مثلا سال هاست پدر مادر انسان از دنیا رفتن، یادش رفته دیگه. بله، خیرات کنه. بله، باید اینا فراموش نشه، احسان ها نباید. خط احسان اگر ما قاطعش باشیم، ما ببریم این خط رو، ما ظلم بزرگی کردیم.
ادامه. ای دکتر، قبل از اینکه ادامه بحث رو اون 2-3 مورد دیگر رو بفرمایید، یه سوال بیننده هست که بخونم. من یک مادرم، برای انتقالی دخترم، البته قبلا هم گفته بودن، حالا به نوعی سوالشون رو عوض کردم، برای انتقالی دخترم نزدیک 4 ساله که زجه میزنم، التماس میکنم، دعا میکنم، برآورده نمیشه که نمیشه. میدونم الان میگید شاید مصلحتش نیست، ولی بفرمایید چرا برآورده نمیشه؟ چرا اینقدر خدا رو التماس میکنم جواب نمیگیرم؟
حالا این رو به شکل‌های مختلف ما پاسخ دادیم، اما حالا من نمیدونم انتقالی چی هست.
شاید فکر میکنم حالا مثلا کارمند جایی، و چون 4 سال خب مسلما درسشون تموم شد اگه دانشجو بودن مثلا.
حالا تو اگه مگه رشته‌های مثل پزشکی که دکترای پیوسته باشه، خب در این حال ببینید گاهی وقتا شاید فقط دعا آدم میکنه.
بله،
مثل همون که نشسته بود میگه خدا به من روزی بده. بله، باید پیگیری بکنن از مجاریش، هر چیزی جایگاه داره،
فقط دعا تنها کافی نیست.
بله، باید دعا بکنن، منتها مسیر مقتضیش رو هم پیگیری کنن.
بله،
اگر دانشجو هستن برن خب صحبتی بکنن، تقاضایی بدن، ببینن آیا امکان جا به جایی هست. و اگر کارمندن همینطور، گاهی وقتا اصلا مصلحت نیست، مثلا فرد در یک جایی داره، حالا نمیخوام وارد خصوصیات ریز بشم، مثلا یک کسی داره تو یک شهری یه شغلی رو داره که هم هرچی هم در میاره اصلا بیکار باشه بهتر از اون.
آها آها، متوجه شدم.
یه کسی بود میگفتش که ما توی کارخونه یه تعداد افراد میان اینجا کار میکنن، حالا اسم کارخونش هم کار ندیم چی. میگه ما پولی که به اینا میدیم به اندازه هزینه رفت آمدشون بیشتر نمیشه. خب میره انرژیشو میذاره وقتشو بعد اینا رو مشاوره موردی بکنن اون کار اصلا میارزهشون دور باشن. گاهی وقتا نمیارزه. آها چه کاریه که انسان یه هزینه‌ای بکنه بیش از اون مقدار سودی که میخواد ببره هزینه کنه.
درست.
100 هزار تومان پول بنزین بده برای راهی که میخواد مثلا با 10 هزار تومان تاکسی میتونه بره.
درست.
اینا رو باید پیگیری کنن. یعنی صرفاً اینطوری نشه، چون وقتی که پیگیری نمیکنن خودشونو محق میبینن و خدا رو بدهکار، بعد ایمانشون ضعیف میشه. حتماً اینا رو مشاوره مالی.
یادم هست که در جلسات گذشته این رو هم گفتید که شاید زمانش نرسیده. مثال هم زدید در مورد برادران حضرت یوسف.
بله.
توبه اونها هنوز زمانش نرسیده بود.
نه.
که توبه استحقاق پیدا کنه و در واقع دعا برآورده بشه. ممنونم. ما حدوداً 4 دقیقه حتی اکثر فرصت داریم و ادامه نکات رو میخواییم بشنویم.
خواهش. بعضی از این آداب دعا رو رعایت نکردن هم باعث میشه که دعا اونطور که باید به استجابت نرسه. آداب دعا تو جلسات مختلف خب به مناسبت گفتیم. بله. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید فرد ابتدای اولا که دعا قلبی باشه.
آه.
نه روحونی دعا که خب حالا خیلی چیز نیست. بعد ابتدای دعا بسم الله الرحمن الرحیم بگه. در روایت داریم که هر کاری بدون بسم الله شروع بشه ابتره، یعنی به نتیجه نمیرسه. خب دعا هم یک کار مهمیه دیگه.
بله.
اول بسم الله الرحمن الرحیم لفظیه که خود لفظش محترمه، منتها این مهمتر اینه که با توجه بگه.
آه.
یعنی خود بسم الله یعنی همه عالم داره به امر تو، با توسل به اسماء و صفات تو، و بعد در طول اسماء و صفات تو با توجه به وسائط فیض تو داره انجام میشه. من در کارم هم در این دعای که میکنم متوسلم، چون میدونم همه چیز به اذن و مشیت تو. بعد از بسم الله حمد و مجد خدا رو بیان کردن. از اعمال شب قدر یکیش دعا برای سلامتی امام زمان علیه السلام. از آداب اون دعا هم اینه که اول حمد بگه، بعد صلوات بگه، بعد اون
درست
اللهم کل ولی یک رو بخونه. یعنی این حمد که خدایا همه خیرات به دست توست، این حال وقتی که در آدم پیدا بشه خودش یک اثر ویژه داره. سومیش اینه که حالا من خیلی تیتروار عرض میکنم تا هر جا رسیدیم.
بله.
سومیش این که در ابتدا و انتهای دعاش صلوات بفرسته،
دعای مستجاب
هم هست، چون خود قرآن هم میفهمد هر وقت شما صلوات بفرستین قبلش من اجابت کردم، چون ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ما میگیم صل، اونم میگه چش من صلوات میفرستم. البته صلوات خدا به معنای رحمت های خاص ویژه خداست.
بله.
که در روایت داریم که اگر دعا بدون صلوات باشه اصلا محجوبه در پوشش و پرده است. چرا؟ به خاطر که کی به شما دعا یاد داد؟ کی شما رو با خدا آشنا کرد؟ واسطش کی بود؟ همین الان گفتیم دیگه، کسی که شکر نکنه کفران کنه فإن الله غنی حمید، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. بعد در اون روایت هم داریم خداوند ابا میکنه که دو تا طرف دعا رو بپذیره، وسطش رو بگه نه نمیخواد.
بفرمایید. خیلی متشکرم آقای دکتر. استفاده کردیم طی چند ماه در مورد دعا و بحث استجابت برای ما بینندگان صحبت کردید. هنوز هم تکمیل نشده. حالا ان شاء الله جلسه آینده
یه مقداری از همین آداب دعا مونده که ان شاء الله
جلسه آینده قول میگیرم خدمتتون باشم ان شاء الله. خیلی ممنونم. التماس دعا داریم. از شما سروران عزیز هم تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. ان شاء الله دعای شما هم مستجاب باشد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد سر سجاده عبادت برای ما هم دعا کنید و برای همه رفتگان و اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه محرم پارسال بین ما بودند و امسال جاشون خالی. التماس